کردن، لزوم هست که ابزارهایی که الان ما در عصر حاضر به عنوان موتور پیشران جنگ شناختی داریم ازش استفاده میکنیم و بشناسن. خب بخوام یه مثال خیلی ساده و روون بزنیم، مقایسه میکنیم رسانه‌های فعلی که مبتنی هستن بر شبکه‌های اجتماعی که در داخل گوشی‌های تلفن همراه و ارزم به حضورتون تبلت‌ها و کامپیوترها و غیره و و و نصب شدن و مورد استفاده غالب افراد جامعه هستن، با حالا اون رسانه‌های قدیمی یا سنتی. مثلا روزنامه‌های سنتی رایج هیچ وقت نمیتونستن مشخص کنن که خواننده‌شون به چه بخشی از اخبار علاقه‌منده. هیچ وقت آگهی‌های روزنامه‌های سنتی یا روزنامه‌های کاغذی ما نمیتونستن به ما نتیجه‌ای رو ارائه بدن که آیا خواننده بعد از مطالعه اون نیازمندی‌ها به فروشگاهی مراجعه کرده برای خرید اون نیازمندیش یا خیر، یا اینکه اگر کسی سخن سردبیر این روزنامه رو خونده آیا این رو بازنشر کرده برای دیگران یا نه. خب برنامه‌های کاربردی که به اسم رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی بر بستر فضای سایبر و در داخل گوشی‌های تلفن همراه ما، در داخل تبلت‌های ما نصب میشه و ما ازش استفاده می‌کنیم، اتفاقاً تمام این قابلیت‌ها رو دارن. یعنی به راحتی میتونن مشخص بکنن که آقا خواننده کدوم بخش رو پسندیده، اصلا بعد از خوندن این آگهی‌های تبلیغاتی آیا واکنشی نشون داده یا نداده، چه مطالبی رو انتخاب کرده و بازنش کرده، و همه اینها قابلیت مخاطب شناسی رو برای عرضم به حضور شما صاحبان این رسانه ها فراهم میکنه. الان مهمترین ابزاری که در حوزه جنگ شناختی دارن ازش استفاده میکنن همین بحث رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی و پیام رسان هایی هست که ما میبینیم خیلی 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 شاهد شیوعشون در بین کاربران هستیم و این روند روند بسیار بسیار شتابان و عرضم به حضورتون که گسترده ای رو هم در سالهای اخیر داشت.
رادیو گفتگو ساعت 24:01 صدای اندیشه های آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و دکتر نیما مجد فعال حوزه سایبری و شناختی رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. نخبگان و توان شناختی، نخبگان و خلق تعاریف. گیرنده های شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده. اینجا صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. با هم به ادامه صحبت های دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش میکنیم.
اگر موافق باشید راجع به همین مقوله مقدار بیشتر بحث رو باز کنیم، یعنی نقش شبکه های اجتماعی و ارتباطی که خب عمدتا بحث فضای مجازی است در واقع در این حوزه، در رادیکال کردن مفاهیم و معانی که توسط نخبگان میاد و بیان میشه. ما قبلا میخواستن یک شبکه اجتماعی رو نام ببرن، میگفتن خونه حاج آقا فلانی، ختم انعام، مردم محل مثلا، بیان که عمدتا خانوم ها مثلا میان میداندار این نوع شبکه های اجتماعی بودند. خب میشستن اونجا و یک فرایندی رو طی میکنن، یک ختم انعامی داشتن، یه دو تا دختر شوهر میدادن، دو تا جایزیه درست میکردن، یه دونه سیسمونی درست میکردن، حالا به پیوستش سری خلاصه حرفا هم زده میشد و تایش هم خداحافظ میرفتن. تقویت این شبکه یک دالی داشت، دال مرکزی داشت. اون دال مرکزی ایدئولوژی بومی شده بود، رادیکال درش صورت نمیگرفت، مگر اینکه میخواستن برای اهدافی اتفاق بیفته، مثل قصه انقلاب اسلامی که یکی از مهمترین شبکه‌های مبارزاتی پنهان که هیچ وقت هم یا هیچ وقت خلاصت اغراق باشه، کمتر زمانی ما دیدیم بهش اشاره بشه، نقش همین سفره‌های ختم انعام و ختم یاسین و ختم قرآن در شکل دهی اون شبکه جدی اجتماعی برای انقلاب کردن بود.
بله.
حالا این اومدیم بر فضای مجازی امروز داریم در واقع نگاه میکنیم. در حوزه سایبر شناختی نخبه خودت تو این فضا هست دیگه. رسانش رو هم همین فضا میدونه. رسانه های مرسوم و رسمی رو هم اصلا قبول نداره به تعبیری. حالا بریم سراغ این مقوله. پارامترهایی که این شبکه‌های اجتماعی دارند در رادیکال کردن مفاهیمی که یک نخبه میاد علیه جامعه یا له جامعه بیان میکنه رو چجوری باید ارزیابی کنیم. این یکی از اون مفاهیمیه که تو حوزه شناختی اینقدر پیچیدگی پیدا میکنه که هم زیباس پرداختن بهش و هم لذت بخش و هم البته فکر میکنم راهگشا. اگه موافق باشید همین بحثی که شما فهمودید رو با این محور هم در واقع بله. یه تورقی بهش بزنیم.
خواهش میکنم. بله کاملا صحیح هست. ما میشه گفتش که الان در شرایط فعلی که درش قرار داریم و مختص جامعه ما هم نیست، اینکه حالا بعضی ها فکر میکنن که اقدامات شناختی فقط در خصوص جوامع مثلا مثل جامعه ما داره، نه، در تمام جوامع داره شناخت این مباحث شناختی داره مطرح میشه. خب اومدن یا ظهور عرضم به حضورتون فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و عرضم به حضور شما که فضای سایبر یه نقش خیلی خیلی مهمی رو داشت. همونجوری که از سالی فرمودین مباحث مباحث جدیدی نیست. شاید برگردیم عقبه 43-44 ساله قبلی خود همین کشور خودمون رو مطالعه بکنیم، می‌بینیم که همین اجتماعات کوچیک و همین اجتماعات ارزم به حضورتون که شاید محل محور نقش‌های خیلی بزرگی رو ایفا می‌کردن در تولید خیلی از مفاهیم، تولید خیلی از باورها، تولید خیلی از ارزش‌ها که حالا به نوعی ما می‌بینیم تلاش داره میشه این قضایی ها رو کمرنگ بکنن. بعضی موقع متاسفانه این تلاش از جانب خودمون هم دامن زده میشه. در حوزه بحث شناختی یکی از مواردی که خیلی مهم هست و ما باید بهش دقت بکنیم بخش سرعت و قدرت واکنش به این موارد هست. بعضی موقع ها خب ما یه مقدار دقت بکنیم میبینیم که پیام ها توی فضای سایبر یا فضای مجازی با چه سرعتی یک جامعه رو در می‌نوردن و اثراتشون رو در لحظه میتونن نشون بدن. چه بسا که بعضی موقع ها اگر نخبگان امر به ویژه، چون بحث نخبگان هست، نخبگان امر در این زمینه ابزار رو درست نشناسن، عرصه رو درست نشناسن، ترفندها رو درست نشناسن، تهدیدات رو درست نشناسن، یک لحظه به خودشون میان و متوجه میشن که مثل برق و باد این تغییرات انجام شده و این غافلگیری راهبردی دیگه عرضم به حضورتون که قابل جبران نیست. هر چقدر هم ما هزینه بکنیم فقط میتونیم یک سپر دفاعی خیلی محدودی داشته باشیم و یک مبارزه حالا مقابله منفعل رو داشته باشیم، چیزی که ما متاسفانه باید خیلی بیشتر از اینها بهش پرداخته بشه، یعنی بحث مقابله و مواجهه فعال در برابر مقابله منفعل. ما خیلی وقتا اتفاقاتی میفته بعد از اینکه اثراتشو گذاشت و تمام اون تخریب خودشو انجام داد، حالا ما به فکر این هستیم که بیایم و براش چاره اندیشی بکنیم. این یه مقداری باید بیشتر در این زمینه بحث بشه. اما در کشورهای مدعی در سطح جهان الان ما میبینیم که نخبگان و مدیران سطح تاکتیکی و راهبردی به هیچ عنوان به همین راحتی رها نمیشن، یعنی کاملا بسترهای آموزشی براشون تدارک دیده میشه که کاملا با تهدیدهای واقع در بستر سایبر و همچنین مباحث و تهدیدات حوزه شناختی کاملا توجیه بشن و بتونن در بهترین زمان مناسب ترین راهکار رو در برابر این تهدیداتی که هست و به هر حال به شکل و رنگ و لعاب‌های مختلفی ظهور پیدا میکنه، خب بتونن اینها رو به کار بگیرن و از آسیب بیشتر جلوگیری بکنن. بحث فضای سایبر شد، بعد نیست حالا یه گریزی هم بزنیم. فضای سایبر ذاتاً یک فضای آشوبناک هست، یک فضای غیر قابل پیشبینی و به شدت فاقد قطعیت با اثرات بی‌ثبات کننده بسیار بسیار بالا. یعنی اگر بیایم اینها رو جمع بندی بکنیم میبینیم که یک عصاره بسیار برهم زننده هست که میتونه به راحتی و با اون حاکمیت گریزی خاص خودش بیاد و خیلی از محاسبات رو برهم بزنه، خیلی از معادلات رو به هم بزنه و باعث تغییرات عجیب و غریبی در سطح جامعه هدف بشه. ناشناس بودن عرضم به حضورتون که کاربران در این فضا خودش یک عاملی هست برای اولا اقبالی که نشون داده میشه نسبت به این فضا و ثانیا کاربر میبینه که خب دیگه مثل قبل یک ارتباط یک سویه برقرار نیست در این فضا، بلکه خودش میتونه یه قدرتی رو کسب بکنه که به این محتوایی که داره میگیره واکنششون بده، در نحوه تولیدش تاثیرگذار باشه و حتی خودش بتونه تولید محتوا بکنه. خب این خیلی میتونه جذابیت داشته باشه برای کاربران. خب به همین ترتیب که عرض کردم خدمتون، کنترل پذیری هم یواش یواش داره خیلی سخت میشه و این مسئله برای نهادها و نظامهای حاکم در کشورهای مختلف به عنوان نهادهای ناظر بر اون روابط سیاسی اجتماعی فرهنگی میتونه بسیار چالش‌زا باشه و این خودش خیلی خیلی مهم است. لذا با توجه به مواردی که عرض کردیم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در حقیقت میتونیم به این صورت بگیم که اون برتری جنگ شناختی در دست کسایی هست که نخستین حرکت رو مثل جابجایی مهره‌ها در صفحه شطرنج عرضم به حضورتون انجام میدن و زمان و مکان و ابزار آفند رو در حقیقت خودشون استفاده میکنن، که حالا ما یواش یواش میخوایم بریم تو حوزه بحث جنگ روایت‌ها. وقتی میگیم عرضم به حضور شما بحث روایت رو مطرح میکنیم و اون که کسی که روایت اول رو ارائه میکنه غالبا اگر بتونه اون رو کنترل بکنه، اگر بتونه اون رو کاملا به قول معروف در دستان خودش بگیره، میتونه اراده طرف روبرو هم تا یه حد زیادی در اختیار بگیره.
با ارسال نظرها و پیشنهادهای خود به سامانه پیامکی 30000-1035 قدم به دنیای شناختی بگذارید. اینجا رادیو گفتگوست. با هم به ادامه صحبت‌های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر نیما مجد، فعال حوزه سایبری و شناختی گوش می‌کنیم.
ما در حوزه شناختی اونجایی که نخبگان می‌خوان ورود کنند، راجع به همین شطرنج و صفحه شطرنج یه مثالی رو داریم که در بخش برنامه‌ها هم در واقع بیان شده باشه، اما خب مرور چند بارش بد نیست. ما میگیم مهمترین عنصر در بازی شطرنج کدوم عنصره؟ خب برخی میگن اسب، برخی میگن فیل، برخی میگن نمیدونم سرباز، برخی میگن وزیر، برخی میگن شاه، همه هر کسی چیزی امکان داره بگه. اینها همه برگرفته از اون زاویه نگاه بر اساس میزان قدرتی که طرف در حرکت دادن مهره ها داره. اگر یه نفر بتونه خوب با وزیر بازی کنه، میگه خب قدرتمندترین مهره وزیره. اگر یک نفر در شرایط بحران بخواد تصمیم گیری کنه، میگه نه اتفاقا مهمترین عنصر سربازه، چون اگر همه رو بزنن سربازه که اگر برسه اون خونه آخر میتونه وزیر رو احیا کنه. یا هر کسی امکان داره یک بر اساس فرکانس ذهنی که در و شناختی که در از حوزه محیط و جامعه داره یک معنی رو خلق میکنه و یه مهره رو نام میبره. من یه بار در جمع این بزرگواران که تو حوزه شناختی این مسئله رو مطرح میکردن عرض کردم که به نظر من مهمترین عنصر در بازی شطرنج زمین شطرنجه، چون همه مهره ها قابل قرارداد کردنه. من و شما میتونیم از این بعد به این لیوان بگیم سرباز، من و شما میتونیم به این بطری آب بگیم مثلا اسب. این حرکته که تغییر نمیکنه، ولی قرارداد روی مصداق قابل تغییره. اما یه نکته ای، آیا راجع به زمین حوزه شناختی همیشه قرارداد کرد؟ پس بنابراین هر آن چیزی که اتفاق میفته در حوزه شناختی برمیگرده به زمین بازی که طرفین دارن نسبت به هم تعریف میکنن. دقیقاً. فضای مجازی یکی از اون زمین‌هایی است که تعریف شده. بسته به میزان قدرت اون قرارداد تعریف میشه، نه بسته به میزان مثلا چه میدونم تصورات و تخیلاتی که بعضن داشتن در واقع دارن. و سطح بازی سطح نخبگانی است.
بله.
اصلا سطح شوخی برداری
دقیقا.
در واقع تو این حوزه نیست. برای همینه که میگن فضای مجازی رو حالا به تعبیری میگن بگید آقا دیگه نگید مجازی، بگید دنیای واقعی شده یه پس از واقعیت نبوده، خلق شده الان دیگه واقعی شده، چون جنس جنگ تو این فضا یک جنس کاملا در واقع پنوماتیکی تو این حوزه در واقع تلقی میشه.
بله، در خصوص بحث روایت ها، خب با توجه به اهمیتی که دارن و زمین ارزم به حضورتون که اول بلا آخری که ما میتونیم به عنوان فضای مجازی ازش یاد ببریم و حضرت آقا بسیار بسیار در این حوزه ها هم باز فرمایشات بسیار متقنی داشتن، چند روایت رو من خدمتون عرض میکنم. حضرت آقا میفرمایند شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون، کشور خودتون و انقلابتون رو. شما اگر روایت نکنید دشمن میاد این روایت رو انجام میده.
بله.
هر جوری که دلش میخواد، هر جوری که دلش میخواد توجیه میکنه، دروغ میگه و 180 درجه خلاف واقع و کاملا جای ظالم و مظلوم رو عوض میکنه. در جای دیگه عرضم به حضورتون که میفرمایند که هدف مهاجم، آماج کار مهاجم چیه؟ فرهنگ ما، اخلاق ما، خانواده ما، هویت ما، تاریخ ماست. ما در برابر باید چی کار بکنیم؟ باید یک جبهه قوی توانایی ایجاد بکنیم که این جبهه باید بتونه پاسخگو باشه. اون جبهه متشکل از کیست؟ از هنرمند، روشنفکر، عنصر فرهنگی و به روایتی ما بتونیم اسمشو بذاریم نخبگان اون عرصه. ترکیب دوتا واژه جهاد و تبعین از سوی حضرت آقا در حقیقت به صورت توامان این معنی رو متبادر میکنه که تلاش جهت مقابله با اهداف دشمن، جهت غبارآلوده کردن ذهن جوانان و عموم مردم است. یعنی در حقیقت ما وقتی میگیم جهاد تبیین رو مطرح میکنیم، این یک دو کلمه‌ای هست که در کنار همدیگه مفاهیم بسیار بالایی رو میتونه متبادر بکنه. خب این شرایطی که عرض کردم خدمتون با توجه به مواردی که گفته شد، حالا ما میخوایم برسیم به این قضیه. خب یکی از مهمترین ابزارهایی که ما تو جنگ روایت‌ها یا جنگ قرائت‌ها یا جنگ قضاوت‌ها باهاش روبرو هستیم جهاد تبیینه. نخبگان و خبرگان جامعه که عرضم به حضورتون که تو حوزه‌های مختلفی متخصص هستن، باید به صورت هماهنگ و تدبیر شده وارد عمل بشن. بسیاری از مواقع ما دیدیم حرکت‌های انجام میشه، اما غالبا میبینیم که موازی کاری هایی در این زمینه هست که باعث میشه که همه حرکت ها دوباره برگرده سر جای اولش. خب ما باید بیام یک ساز و کاری رو فراهم بکنیم که خبرگان ما در این زمینه، نخبگان ما در این زمینه هم افزایی داشته باشن. در قالب یک سازماندهی و یک سازمان و یک جدول سازمان مشخصی بیان و تلاشاشون رو هم محور بکنن با هم دیگه، ببرن به این سمت جلو برن. تا حد امکان روایت های اول رو این خبرگان و نخبگان ما باید به صورت مناسب و متناسب داشته باشند. همونجور که توی عرایزم عرض کردم خدمت حضرت عالی و سایر عزیزان، بعضی موقع ها یک کاری خیلی کار خوبی است، اما اگه در موقع خودش انجام نشه فایده ای نداره. اگر متناسب با شرایط مخاطب خودش انجام نشه باز فایده ای نداره،
اثر بخشی نداره.
دقیقا. خیلی وقتا میبینیم که ما راهکار انکار رو انتخاب میکنیم، در صورتی که خود حضرت آقا بارها فرمودن اطلاع رسانی به موقع، شفاف سازی. در همین قضای اخیر ما میبینیم که اطلاع رسانی به موقع میتونه خیلی 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 جلوی خیلی از موارد رو بگیره.
بله.
نسل جوانی که الان در کشور ما زندگی میکنن درکی از گذشته و اتفاقات گذشته ندارن. بنابراین وظیفه نخبه ما این هست که اگر میخواد سال باز تعریفی بکنه یک مفهومی رو، اگر میخواد تعاریفی رو شکل بده، با این برداشت بره جلو که اون جوون ما شاید نمیدونه واقعا در گذشته چه اتفاقاتی افتاده و چه مواردی بوده. خب این کمک میکنه به این که ما بتونیم به هر حال جوونمون رو از ورودی هایی که دشمن طراحی کرده براش در امون بداریم و با روایتی که ما براش میگیم و اون قرائتی که خودش از این روایت میاد در کنار هم دیگه میذاره، بتونه یک قضاوت صحیح داشته باشه و بتونه با اون هدفی که ما مد نظرمون هست برسه. عرضم به حضور شما که نخبه جامعه ما برای تبیین واقعیت ها بعد گفتمان هایی رو توأم با جذابیت برای مخاطب خودش داشته باشه. یکی از فاکتورهایی که دشمنان ما دارن تعقیب میکنن اینه که برای هر قشری اومدن یک تعریفی رو انجام میدن. چرا؟ چون اونا یک هدف نهایی رو تعقیب میکنن اما گفتمانهاشون متفاوت هست. برای فرد جوان ما یک جور قرائتی رو میان انجام میدن، برای عرضم به حضورتون که دانشجوی ما یک قرائت، برای دانش آموز ما یک قرائت،
متکثر دارن.
بله بله، ولی همشون اینها یک هدف غایی رو دنبال میکنن، هدف نهایی رو دنبال میکنن، اما روایت‌هاشون روایت‌های متناسب با شرایط مخاطبین خودشون هست. ما هم باید، یعنی الزام داریم تو این زمینه که فقط به اون گفت و شنودهای تخصصی و عرضم به حضورتون علمی و خیلی کارشناسانه کفایت نمی کنه. اینا ما باید واقعا بحث مثلا سواد رسانه‌ای رو ببریم در سطحی که دانش آموز کلاس اول دبستان ما هم این درک رو داشته باشه، بتونه قضاوت بکنه، بتونه درک انتقادی شد بالا ببره، هر خبری رو باور نکنه، هر چیزی رو بازنش نده، هر شایعی رو این ور اون ور پراکنده نکنه. از سنین خیلی کوچیک به نظر من باید انجام بشه. خب برنامه‌ریزیش رو کی باید انجام بده؟ نخبگان جامعه باید انجام بدن، باید با توجه به شرطی که هست این کار رو انجام بدن. به هر حال نخبه ما باید ذهن خونی خوبی داشته باشه، مخاطب شناسی خوبی داشته باشه، روند شناسی رو تو حوزه شناختی به صورت کامل در چنته داشته باشه و توی بحث تقویت و احیا و تقویت فرایندهای ارزشی هم به نظر من باید صاحب نظر باشه. یعنی فقط به این مبحثی که ما نظریه پرداز خوب رو بگیم نخبه خوب نه. باید در میدان عمل هم ما بیایم نخبمون بیاد و اون نظریاتش رو عملیاتی بکنه، که این به هر حال لازم هست که در کنار هم دیگه قرار گرفته بشه و یک محور مشخصی رو در این زمینه داشته بشه.
برای همینه که میگن نخبه مؤثر قدرتمند نخبه ایست که دارای یک فاکتور باشد، دارای خرد شناختی باشد، تا بتونه میدان نظر و عمل رو برای تکامل جامعه، به نفع جامعه، به نحوی به خدمت بگیره که هم حرکت دهنده باشد هم سیانت کننده از مفاهیم و ضربات که در واقع وجود داره. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، بحث بسیار خوبی بود و به نظرم جا داره که بیشتر از اینها به این موضوعات پرداخته بشه، اما محدودیت نخبگان هم همیشه زمان بوده. رسانه ها بتونن این زمان رو و نخبگان از پس این زمان بر بیان، خب خیلی اتفاقات بهتری انشاءالله خواهد افتاد. سپاسگزارم از شما.
بنده هم سپاسگزارم، خیلی خیلی استفاده کردیم. انشاءالله که این قبیل برنامه ها با حضور کارشناسان و نخبگان امر حوزه شناختی خیلی خیلی بیشتر از اینها مورد توجه قرار بگیره و این رسالتی که آغاز شده به همین صورت و با شتاب بیشتری ادامه پیدا کنه، تا در آینده انشالله ما بتونیم با کمترین آسیب از گذرگاه‌های مهم تاریخی در کشور خودمون عبور کنیم.
انشالله انشالله بیاری خدا. خدمت همه شنوندگان عزیز هم عرض احترام داریم، امیدواریم که انشالله در برنامه آتی در خدمتون باشیم. موفق باشید. یا علی.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، در خدمت دو مهمان بزرگوار آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و دکتر نیما مجد فعال حوزه سایبری و شناختی بودیم. امید که در این مجال با موضوع نخبگان و توان شناختی، نخبگان و خلق تعاریف آشنا شده باشید. قرار ما چهارشنبه 26 بهمن. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
22 بهمن 1401 هم روز خدا بود، روز خوب حضور و حماسه، روز زیبای ما شدن، روز به هم پیوستن و دریا شدن، روز تجدید عهد و پیمان با امام و شهیدان، روز با شکوه عمل به تکلیف، روز بزرگ پیروزی.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها.
سپاس از شما که نماز حضور و حماسه را در میدانی به وسعت ایران اقامه کردید. سپاس از شما که قدم رنجه کردید، صفا آوردید، گل کاشتید، حماسه آفرین شدید و خوش درخشیدید. سپاس از شما که آمدید تا دشمن خیال خام نکند. سپاس از شما که آمدید و ثابت کردید هستید بر آن عهدی که با امام و شهیدان بستی.
یاد امام و
سپاس از شما که آمدید و ثابت کردید آن که خسته و درمانده شده ما نیستیم، دشمن است. سپاس از شما که آمدید و ثابت کردید انقلاب در بی شما قلب عاشق جا دارد. سپاس از شما که آمدید و ثابت کردید حساب و کتابهای دشمن خیالهای خام و آرزوهای کال است. سپاس از شما که آمدید و ثابت کردید این کشور کشور امام زمان است.
عشق جانم امام زمانم، عشق جانم امام زمانم، عشق جانم امام زمانم، عشق جانم. یا بدون تو معنایی نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره. یا بدون تو معنایی نداره، وقتی که تو باشی دنیامون بهاره. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده. سلام فرمانده سید علی دهری نبدی هاشو فراخنده. سلام فرمانده.
عصرتون بخیر همیهنان عزیز. شما شنونده بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید و حضورتون عرض کنم که پیام ها و صدای خودتون رو شما عزیزان میتونید از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-44-47-44 برای ما ارسال کنید. و اما شما عزیزان میتونید برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما رو در پیام رسانه های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید.